بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به المرحله الاولى احکام الوجود الکلیه، الفصل الثانی مبحث اصالت وجود. تا جلسه پیشین فروعات اصالت وجود را تا ابتدای فرع پنجم خدمت شما عرض کردیم. این جلسه انشاءالله فرع پنجم و ششم رو میخواییم خدمت شما عرض بکنیم. یکی دیگه از فروعات اصالت وجود که پیش از این هم در لابلای مباحث بنده خدمت شما توضیح داده بودم این مطلب هست که اگر ما اصالت وجود را بپذیریم و بخواهیم ماهیت را متصف به وجود بکنیم، مثلا بگیم ماهیت موجود است یا ماهیت انسان موجود است یا ماهیت درخت موجود است، اسناد محمول موجود به ماهیت از نوع اسناد الی غیر ما هو له خواهد بود. یعنی شما صفت موجود را دارید به چیزی نسبت میدهید که این صفت حقیقتا برای اون چیز نیست، چون شما میگید بنابر اصالت وجود ماهیت یک مفهوم اعتباری است و فقط در ذهن موجود میشود. ماهیت مفهومی است که از مراتب وجود و وجودهای محدود انتزاع میشه. لذاست که قبلا هم خدمت شما توضیح دادم بنابر اصالت وجود اگر کسی بگه انسان موجود است یا ماهیت انسان موجود است، این حمل وصف موجود بر ماهیت و اسناد موجود به ماهیت از نوع اسناد بالعرض خواهد بود. یعنی مجازن وصف موجود به ماهیت نسبت داده می شود. ولیکن اگر همین موجود را شما به وجود نسبت بدید، مثلا بگید الوجود و موجودون، یا بگید وجود انسان موجود است، وجود درخت موجود است، در این صورت اسناد وصف موجود به خود وجود اسناد به ذات و اسناد حقیقی خواهد بود، چون حقیقتا موجودیت برای خود وجود است. و اگر این موجودیت رو ما گاهی به ماهیت نسبت میدیم، این اسناد اسناد مجازی است. لذاست که پیش از این هم توضیح داده شد، در جلسات قبلی گفته شد که اگر بگوییم الوجود و موجودون، بعدش یه قید میارن میگن اولا و به ذات، ولیکن اگر بگوییم الماهیت و موجودتون، بعدش میگن ثانیا و بالعرض. ای اولا و به ذات که در برابر ثانیان و بالعرض گفته میشه به معنای اسناد حقیقی است در اولا و به ذات، و اسناد مجازی است در ثانیان و بالعرض. مثال های مفصلی هم خدمت شما زدیم. لذا اگر در این بحث اصالت وجود هم گاهی ما موجودیت رو به ماهیت نسبت دادیم، باید بگیم اسناد موجودیت بر ماهیت اسناد ثانیان و بالعرض، یا بگید اسناد مجازی است، یا به تعبیر بلاغیون مجاز عقلی است. چون مجاز یا مجاز لغوی است یا مجاز عقلی. مجاز لغوی استعمال یک کلمه هست در غیر معنای حقیقیش، مجاز عقلی یا اصطلاحا مجاز در اسناد هم بهش میگن استعمال یک اصطلاحا حکم است در غیر آن چیزی که برای آن است. اسناد یک وصف است به موصوفی که این وصف حقیقتاً برای آن نیست، بلکه در اسناد این صفت بر اون موصوف با نیاز به واسطه در عروض داریم. این را در بحث فرع اول که بحث حیثیت تقییدی بود اونجا هم خدمت شما توضیح دادیم، دوباره بیش از این تکرار نمی کنیم. متن فرع پنجم رو نگاه کنید. و خامساً ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الی ما بالذات و ما بالعرض. فرع پنجم اینه که برای موجود از آن جهت که اتصاف به متصف به وجود می شود یک نحو تقسیم هست به بالذات و بالعرض. یعنی موجودیت گاهی بالذات حمل می شود، گاهی بالعرض حمل می شود. یا بگید موجودیت که یک صفت هست گاهی به یک موصوفی نسبت داده میشه به ذات، یعنی این اسناد اسناد به ذات هست، گاهی بالعرض. و به عبارت سوم اسناد موجودیت به دو صورته، یک، اسناد موجودیت به صورت بذات. این در فرضی است که شما موجودیت رو به خود وجود نسبت بدید، بگید الوجود موجودون بذاته. دو، اسناد موجودیت به صورت بالعرض. این در فرضی است که شما موجودیت را به ماهیت نسبت بدید، مثلا بگید الماهیت موجودتون بالعرض یا ماهیت الانسان موجودتون بالعرض و امثال این مثال ها. فالوجود موجود به ذات به معنی انه عین نفسه، وجود موجود به ذات است. این به ذات یعنی چی؟ یعنی به این معنا که موجودیت عین خود وجود است و میان موجودیت و وجود دوگانگی نیست. ولی ماهیت موجودتون بالعرض، ماهیت موجود است بالعرض، یعنی به واسطه وجود. وجود در اونجایی که میخواییم موجودیت رو بر ماهیت حمل کنیم واسطه در عروض است. وجود میشه واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه تا ما بتونیم وصف موجود رو بر ماهیت حمل کنیم. این بالعرض یعنی چی؟ ای انها لیست متصفتن بالوجود به نظر الی نفس ذاتها، یعنی ماهیت با نظر به ذاتش متصف به وجود نمی شود، بلکه برای اینکه متصف به وجود بشه نیاز به واسطه در عروض دارد. باید وجود بیاد زمینه مثلا انسان بشه تا ما بتونیم بگیم انسان موجود است. در واقع انسان نیاز به واسطه در عروضی به نام وجود دارد، یا بگید نیاز به حیثیت تقییدیه وجودیه دارد که وجود موضوع قضیه مقید به وجود بشه و ما بتونیم موجودیت را بر وجود ماهیت حمل بکنیم. و این کانت موجودتن بالوجود حقیقتن قبال ما لیس به موجودن بالوجود، اگرچه این ماهیت حقیقتن موجود است در برابر آن چیزی که اساسا موجود نیست. این عبارت در ظاهر با اون بیان قبلی ناسازگاره، ولیکن با یک دقت عقلی میشه معنای این عبارت رو به گونه ای تبیین کرد که با مطالب قبلی متعارض نباشد. ظاهر عبارت میگه که ماهیت موجود به واسطه وجود است حقیقتا، در برابر چیزی که اصلا به واسطه وجود موجود نمیشه. خب شاید شما اشکال کنید که آقا شما پیش از این در اون مباحث قبلی همچنین در همین فرع پنجم گفتید که وقتی میگیم ماهیت موجود به واسطه وجود هست و وجود واسطه در عروض است که ما موجود رو به ماهیت نسبت بدیم، اینجا میگن آقا اسناد موجودیت به ماهیت بالعرض و المجاز هست. حالا اینجا علامه داره میگه که ماهیت موجودتن بالوجود حقیقتن، در حالی که عبارت ثانیان و بالعرض میگه که الماهیت موجودتن بالوجود مجازن. خب چجوری اینها رو با هم جمع کنیم؟ ما یک تعارض ظاهری به چشم میخوره. خب با یک دقتی همچنان که حاشیه نویسان برخی گفتند، حالا بنده به یک بیان دیگری میگم، باید دقت کرد که این حقیقتاً مراد یک حقیقت نسبی است. این حقیقت در برابر اون مجاز نیست تا که تعارض پیش بیاد. مثلا عدم به هیچ عنوان به واسطه وجود هم موجود نمی شود. شما عدم را نمیتونید به موجودیت متصف بکنید به هیچ عنوان. درسته؟ عدم یعنی چیزی که موجود نیست. حالا آیا میتونه وجود واسطه در عروض بشه و مثلا شما موجودیت رو به یک عدم نسبت بدید، به یک امر عدمی؟ قطعا خیر. لذا این عبارتی که میفرماید قبال ما لیس به موجودن بالوجود در برابر اون چیزی که حتی به واسطه وجود موجود نمیشود، میشه مثلا عدم مثالش. چه چیزیست که حتی اگر وجود واسطه بشه او لباس موجودیت برتن نمی کنه و شما نمیتونید موجودیت رو بهش نسبت بدی؟ همین عدم. عدم هیچگاه متصف به وجود نمی شود حتی اگر این عدم، حتی اگر وجود واسطه در عروض بشه. دقت می کنید؟ لذا عدم در حمل شایه هیچگاه موجود نخواهد، چون مصداق وجودی ندارد. اگر مصداق وجودی داشت که عدم نمی گفتن بهش. حالا سوال اینه آیا ماهیت هم مثل عدمه؟ این که میگه ماهیت یک مفهوم اعتباری است، آیا این هم داستانش مثل عدمه؟ یعنی همچنان که شما موجودیت را هیچگاه نمیتونید بر عدم حمل بکنید حتی اگر وجود واسطه در عروض بشه، آیا وقتی میگه ماهیت اعتباری است دقیقا داستان ماهیت رو مثل داستان عدم میدانیم؟ قطعا خیر، چون در مورد ماهیت میگیم که به واسطه وجود موجود میشه. یعنی وجود می تواند واسطه در عروض باشد که ما موجودیت رو به چی نسبت بدیم؟ به ماهیت. ولی همین وجود در مورد عدم هیچگاه نمیتونه واسطه در عروض باشد تا ما موجودیت رو به عدم نسبت بدیم. پس این موجودیتی که ثانیاً و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه، وقتی در برابر عدم با عدم مقایسه میشه، یعنی وقتی ما ماهیت اعتباری را میایم با عدم مقایسه میکنیم، میبینیم آقا عدم مطلقاً نمیتواند متصف به موجودیت بشه، حتی اگر وجود واسطه در عروض باشه. دقت میکنیم؟ چون اگر وجود واسطه در عروض بشه که دیگه میشه موجود، دیگه عدم نمیشه که. حالا آیا ماهیت هم همینجوری میگیم؟ نه خیر، ماهیت اعتباری لذاست که بعضا میگن در حکم عدمه. لذا ماهیت یک موجودیت تبعی پیدا میکنه، منتها نه به این معنا که ماهیت هم یک موجودیتی دارد کنار وجود، یعنی ما در خارج دو تا اصیل داشته باشیم، یک وجود، موجودیت رو یک بار به وجود نسبت بدیم، مثلا به وجود انسان، یک بار هم بیایم موجودیت رو به ماهیت انسان نسبت بدیم. نه خیر، در خارج یک چیز بیش نیست، اونم هم وجود انسانه، ولیکن این ماهیت به تبع این وجود انسان، یعنی ماهیت انسان به تبع وجود انسان یه موجودیتی پیدا می کند، اگرچه این موجودیت موجودیت مجازی است، ولیکن در برابر عدم اگر بخوایم حرف بزنیم، مقایسه کنیم، ماهیت رو با عدم بخوایم مقایسه کنیم، یک وجودی و موجودیتی رو به ماهیت میتونیم نسبت بدیم ولیکن به عدم نمیتونیم. لذا این حقیقتنی که علامه میفرمایند حقیقت نسبیه، یعنی اسناد موجودیت به ماهیت حقیقت است اگر ماهیت را در مقایسه با عدم و نسبت به عدم بسنجیم. دقت کردین؟ ولی اگر اومدیم ماهیت را با خود وجود سنجیدیم، اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی خواهد بود. به بیان ساده، به بیان دیگر، گاهی وصف موجود را نسبت به عدم می سنجیم. سوال پیش میاد آیا وصف موجود می تواند بر عدم حمل شود؟ گاهی وصف موجود را نسبت به ماهیت می سنجیم. همین سوال تکرار میشه. علامه میخوام بفرمایید اگر ما وصف موجود را نسبت به ماهیت بسنجیم و بیایم ماهیت رو با وجود مقایسه کنیم، در این صورت اسناد موجودیت به وجود اسناد حقیقیه، ولی اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی است. پس بحث مجاز در فرضی گفته می شود که ما ماهیت را، موجودیت ماهیت را در مقایسه با موجودیت خود وجود بسنجیم. ولیکن اگر آمدیم موجودیت ماهیت را و خود ماهیت را نسبت به عدم سنجیدیم، یعنی اومدیم گفتیم آیا این که میگیم وجود واسطه در عروضه و موجودیت رو ما میتونیم به واسطه وجود به ماهیت نسبت بدیم، در مورد عدم هم این گونه است، اگه اینجوری مقایسه کردیم گفته میشه که در اینجا موجودیتی که به ماهیت نسبت داده میشه یک حقیقتی دارد، یک اسناد حقیقی است در برابر موجودیتی که به عدم نسبت میدیم. چون موجودیت مطلقاً به عدم نسبت داده نخواهد شد حتی اگر وجود واسطه در عروض باشد، ولیکن ما نمیخوایم بگیم ماهیت مثل عدم است، ماهیت عین عدم است، ما میخوایم نهایتاً بگیم ماهیتی که امر اعتباری است در حکم عدم. لذا وقتی ماهیت نسبت به عدم سنجیده میشه، یک اسناد موجودیت بهش میشه حقیقت، منتها حقیقت نسبی نسبت به عدم، دقت کنید، نه نسبت به وجود، چون نسبت به وجود بسنجی موجودیت ماهیت رو میشه مجاز، ولی همین موجودیت ماهیت رو نسبت به عدم بسنجی میشه حقیقت. لذا آنگونه که برخی گفتن مثل استاد فیاضی در تعلیقشون، این مراد از این حقیقت حقیقت نسبیه، یعنی نسبت به عدم. دقت کردین؟ پس این که برخی اومدن تلاش کردن با استناد به سخن حکیم سبزواری در منظومه که بگن آقا ماهیت هم به تبع وجود موجود است، دقت میکنید، ماهیت هم به تبع وجود موجود است و همین استاد فیاضی در تعلیقش این حرف زدن، این قابل تأمله. علامه نمیخواد بگه ماهیت به تبع وجود موجود است، چون اینو اگر بگن با او حرف قبلیشون که گفتن اسناد موجودیت به ماهیت اسناد مجازی است منافات داره، بلکه ایشون از یک حقیقت نسبی سخن میگن که برای ماهیت یک وقتی موجودیت رو به ماهیت نسبت میدیم اسناد حقیقی است در برابر و در مقایسه با عدم. نسبت به عدم ایشون میگن اسناد حقیقیه، یعنی حقیقت یک امر نسبی است نسبت به عدم، نه اینکه ما موجودیت ماهیت رو حقیقی بدانیم، اسنادش رو اسناد حقیقی بدانیم و او رو با وجود بخوایم مقایسه کنیم. نه دیگه، اگر موجودیت ماهیت با موجودیت وجود مقایسه بشه، در اونجایی که موجودیت به وجود نسبت داده میشه اسناد حقیقی است، در اونجایی که موجودیت به ماهیت نسبت داده میشه اسناد مجازی است. پس وقتی میتونیم بگیم اسناد موجودیت به ماهیت حقیقت است، اونم حقیقت نسبی، که ما موجودیت ماهیت را نسبت به موجودیت عدم بسنجیم. دقت کردین؟ این خیلی نکته بسیار مهمی است که این عبارت را میفهماند. همچنین برخی از این شارحان آمدن مقایسه که در توضیح این عبارت، مثلا اومدن مقایسه کردن این بحث رو، بحث موجودیت وجود رو و موجودیت ماهیت رو، با سفیدی گچ، سفیدی که یک بار به گچ نسبت داده میشه و سفیدی یک بار به خود سفید نسبت، یعنی سفیدی که یک بار به گچ نسبت داده میشه، مثلا میگیم گچ سفید است و یک بار سفید رو به خود سفیدی نسبت میدیم. این بزرگواری که در شرح نهایش این حرف زده، این هم هیچ ارتباطی به این عبارت ندارد. اینم مد نظرتون باشه، اگر رفتید به شرح آقای شیروانی مراجعه کردید، دیدید چنین توضیح آمده، او توضیحی که ایشون آوردن هیچ ارتباطی به این عبارت علامه ندارد، بلکه نکته همون بود که خدمت شما عرض کردم. خب در فرع ششم که فرمودن و سادسن، علامه طباطبایی یه مبحثی رو مطرح میکنم که پیش از این هم مطرح کرده بودم. اونم این هست که وقتی ما وجود رو با ماهیت میسنجیم و تحلیل میکنیم، میبینیم وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت هست، وجود و ماهیت عین هم نیستند. این بحث عروض وجود بر ماهیت یا زیادت وجود بر ماهیت پیش از این هم در مقدمات بحث اصالت وجود آمده بود. یادتون باشه اونجا یک استدلالی علامه آوردن که وجود غیر از ماهیت است، لأن المختص غیر المشترک. مشترک میشه همون وجود، مختص میشه همون ماهیت. چون مختص غیر مشترکه، لذا وجود هم غیر از ماهیت. اینجا هم دوباره این بحث تکرار میشه، منتها اونجا که بحث رو مطرح میکردن به عنوان مقدمه اصالت وجود مطرح میشد، اینجا که در فرع ششم این بحث زیادت و عروض وجود بر ماهیت رو مطرح میکنن، به عنوان نتیجه اصالت وجود بحث میکنن. لذا یک معما شکل میگیره، یه پرسش مهمی ممکنه در ذهن شما ایجاد بشه، اونم اینه که آقا ما بالاخره نفهمیدیم این عروض وجود بر ماهیت و زیادت وجود بر ماهیت، یا بگید مغایرت وجود با ماهیت، آیا از مقدمات اصالت وجوده آنگونه که علامه در ابتدای فصل دوم و ابتدای بحث اصالت وجود مطرح کردند، یا نه این عروض وجود بر ماهیت، زیادت و مغایرت وجود بر ماهیت از نتایج اصالت وجوده و اگر مقدمه باشه که نباید در فروعات بیاد، چون فروعات نتایجی هستن که مترتب بر اصالت وجود میشن. خب این معما و این پرسش رو چطور پاسخ بدیم؟ معما رو چطور حل کنیم؟ همچنان که استاد فیاضی در تعلیقه عربیشون فرمودن و درستم فرمودن، اینجا به دو اعتبار، این دو بحث که در دو جا آمده به دو اعتبار هست. اونجایی که علامه طباطبایی بحث مغایرت وجود و ماهیت و عروض وجود بر ماهیت رو به عنوان مقدمه اصالت وجود آوردند، اونجا بحث در مفهوم وجود و مفهوم ماهیت بود. به اصطلاح فنی اونجا وجود و ماهیت به حمله اولی مراد بود، یعنی اونجا میخواستم بفرمایم که مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، یعنی بین وجود، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت رابطه ترادف نیست آنگونه که مثلا بین انسان و بشر هست. دقت میکنید؟ و اینجا که دوباره به عنوان فروعات اصالت وجود و نتایج مترتبه بر اصالت وجود مطرح میکنند این بحث مغایرت وجود و ماهیت رو، اینجا بحث در مغایرت مصداق وجود و مصداق ماهیت هست. اینجا میخوام بفرمایم که مصداق وجود غیر از مصداق ماهیته. حالا اشکال نکنید که آقا ماهیت امر اعتباری است، مصداق ندارد. بله مصداق ندارد، لذا مغایرت میان وجود و ماهیت اعتباری در مصداق مغایرت اعتباری خواهد بود، چون ماهیت بنابر اصالت وجود مصداق واقعی نداره که مغایرت وجود و ماهیت مغایرت واقعی باشد. دقت میکنید؟ پس این بحثی که الان میخوایم خدمت شما عرض کنیم میخواد این مطلب را مطرح بکنه که مصداق وجود غیر از مصداق ماهیت است، آنگونه که پیش از این گفتیم مفهوم وجود نیز غیر از مفهوم ماهیت. دقت کردین؟ حالا بله، چون ماهیت اعتباری است لذا مغایرت میان مصداق وجود و مصداق ماهیت یا همون مغایرت به حمل شایه، وجود به حمل شایه با ماهیت به حمل شایه، یا بگید مصداق وجود با مصداق ماهیت مغایرت داره، چون ماهیت امر اعتباری است پس مغایرت مصداق وجود با مصداق ماهیت نیز مغایرت اعتباری و ذهنی خواهد بود. دقت دارین؟ عین اونجایی که میگفتیم مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت مغایرت اعتباری و ذهنی است، اینجا هم مغایرت مغایرت عقلی و ذهنی است. خب پس مقدمتا علامه میفرمایند که مصداق وجود غیر از مصداق ماهیت و بالعکس مصداق ماهیت هم غیر از مصداق وجوده. حالا معنی این حرف چیه؟ علامه میفرمایند معنی این حرف اینه که ذهن انسان این قدرت را دارد که ماهیت را جدای از وجود تعقل و تصور بکنه، یعنی ماهیت را به گونه‌ای جدای از وجود در نظر بگیرد. مثلا بگه آقا الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا موجودتا ولا معدومه، تو این عبارت معروف شما ماهیت را جدای از وجود در نظر گرفتید، چون دارید میگید که ماهیت در مرتبه ذاتش نه موجوده و نه معدوم. با این قدرت ذهنه، ذهن میتونه اینا را جدا از هم درست. یا مثلا ذهن میتواند ماهیت انسان را تصور بکند بدون اینکه نظر به وجود انسان داشته باشد. دقت میکنید؟ خب این میشه دیگه. مثلا ماهیت سیمرغ و تعریف سیمرغ رو شما در نظرتون بیارید، یه سیمرغی شنیدید، تعریفی شنیدید، میتونید تصور بکنید ولیکن هیچ تصوری از وجود سیمرغ به ذهن شما نیاد. پس این که ذهن انسان این قدرت رو داره که وجود رو جدای از ماهیت و ماهیت رو به ویژه در ذهن جدای از وجود تصور بکنه، معلوم میشه که وجود عین ماهیت نیست، ماهیت عین وجود نیست. چون اگر اینها عین هم باشند تصور یکی از این دو مستلزم تصور دیگری خواهد بود. مثلا شما میگید انسان و بشر عین هم مصداقن، خب مصداق انسان همون مصداق بشر هست. اگر واقعا مصداق انسان همون مصداق بشر باشد که هست، همین که شما انسان رو در ذهنتون تصور کنید معنیش اینه که بشر رو هم تصور کردید، و همچنین بشر رو تصور کنی یعنی انسان رو تصور کردی، اینا بینشون وحدت هست در مصداق، لذا نمیتونی تصور انسان رو از تصور بشر جدا کنی یا بالعکس. پس از این که شما میایید ماهیت رو جدای از وجود در ذهن تصور میکنید، این نتیجه به دست میاد که وجود و ماهیت مصداقاً عین یکدیگر نیستن. حالا دلایل این خودش یک دلیل هست، دلایل دیگری هم علامه سه تا دلیل دیگر هم ذکر میکنه. یک دلیل اینه که آقا جایز هست که ما وجود رو از ماهیت سلب بکنیم. بله، مثلا شما میتونید بگید که انسان موجود نیست، ماهیت انسان رو موضوع قرار دادید و میگی موجود نیست، یا مثلا سیمرغ موجود نیست، یا هر چیز دیگری میشود سلب کرد یا نمیشه. بله میشه. و اگر مصداق وجود با مصداق ماهیت عین هم بودن که شما نمیتونستید وجود رو از ماهیت سلب کنید، همچنان که در مورد انسان و بشر که مصداقشون عین همه نمیشه یکی رو از دیگری سلب کرد، نمیشه گفت انسان بشر نیست یا بشر انسان نیست. پس این که شما وجود رو از ماهیت سلب میکنید معنیش اینه که وجود و ماهیت مصداقاً عین یکدیگر نیستن. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر بخواهیم ماهیت رو به وجود متصف بکنیم، این نیاز به دلیل دارد. اگر وجود عین ماهیت باشه، اتصاف ماهیت به وجود که نیاز به دلیل نداره. مثلا شما میگی انسان عین بشره، حالا اگر بخوای بگی انسان بشر است، یعنی انسان رو به بشر بودن متصف کنی، نیاز به دلیل دارد؟ نه دیگه، همون دلیلی که انسان بودن انسان رو اثبات میکند بشر بودنش هم اثبات میکنه. پس اگر وجود و ماهیت مثل انسان و بشر باشن، یعنی عین هم باشن در مصداق، دیگه لازم نیست شما برای وجود ماهیت دلیل اقامه کنید. همین که ماهیت را تصور بکنید وجودش هم هست، همین که ماهیت رو ببینید یا مثلا در نظر بگیرید وجودش هم باید در نظر بگیرید. این در حالی است که اسناد وجود به ماهیت یا بگید اتصاف ماهیت به وجود نیازمند دلیل هست. سومین دلیلی که علامه ذکر میکنن چیه؟ سومین دلیل اینه که نسبت ماهیت به وجود مساوی است. یعنی ما میگیم ماهیت به خودی خود با نظر به ذاتش نه موجوده و نه معدوم. خب آیا نسبت وجود هم به وجود عدم مساویه؟ یعنی همچنان که میگی ماهیت به خودی خود نه موجوده و نه معدوم، میتونی بگی وجود هم به خودی خود نه موجوده و نه معدوم؟ قطعا خیر. و اگر ماهیت و وجود عین هم باشن، اونجایی که میگی ماهیت نه موجوده و نه معدوم، همون رو باید درباره وجود هم بگی، چون اینا عینیت دارن دیگه. در حالی که نسبت ماهیت به وجود نسبت امکانی است، یعنی نسبت تساوی است، نه موجوده و نه معدوم، ولیکن نسبت وجود به وجود ضرورته، نسبت وجود به عدم نسبت امتناعه. نمیشه که در مورد وجود گفت که وجود هم یا موجوده، نه موجوده و نه معدوم. دقت میکنید؟ لذا اینها رو باید دقت کرد. منتها علامه در ادامه در پاراگراف بعدی میفرمایند که مغایرت میان مصداق وجود و مصداق ماهیت یک مغایرت عقلی یا بگید مغایرت ذهنی است. چرا؟ چون ما بنابر اصالت وجود اثبات کردیم که ماهیت امر اعتباری است. وقتی ماهیت امر اعتباری باشه، مصداق واقعی نمیشه برای ماهیت در نظر گرفت. لذا مغایرت میان مصداق وجود و مصداق فرضی ماهیت که امر اعتباری است میشه مغایرت اعتباری. یعنی مغایرت فقط در ذهنه. وقتی میتونید بین دو چیز، دو مصداق مغایرت حقیقی قائل بشید که این دو مصداق در خارج هر دو وجود داشته باشن، هر دو واقعیت داشته باشن. مثلا شما میگی انسان و سنگ غیر همند. خب مصداق انسان در واقع با مصداق سنگ دو چیزه. لذا مغایرتشون هم مغایرت خارجی و حقیقی است. ولیکن در مورد ماهیت وجود این حرفو میشه زد؟ قطعا خیر. اصالت وجود این اجازه رو به ما نمیده. اصالت وجود میگه ماهیت امر اعتباری است. خب وقتی یه طرف امر اعتباری باشد، مغایرت مصادیق این دو نیز اعتباری خواهد بود. اعتباری یعنی چی؟ یعنی ذهنی، فقط در ذهن، در خارج نیست. و از همین روز که علامه می‌فرمایند ماهیات در واقع مفاهیمی هستند که از نحوه وجود انتزاع می‌شوند، و بعدیشون می‌فرمایند اینکه فلاسفه گفتن ان الماهیات انها الوجود، معنیش همینه، ماهیات نحوه‌های وجودند. یعنی ماهیات همون مفاهیمی هستند که از حدود وجود و از وجودهای خاص، از نحوه‌های وجود انتزاع می‌شوند. وجودات خاص هر کدام به گونه ای است. ما از این وجودهای خاص یا انحاء وجود مفاهیم گوناگونی انتزاع می‌کنیم. از یک نحوه وجود مفهوم انسان انتزاع میشه، از نحوه دیگر وجود مفهوم اسب انتزاع می‌شود، از نحوه دیگر وجود مفهوم درخت انتزاع میشه. پس این که میگن ماهیات انحاء وجودن، معنیش همینه، ماهیات مفاهیم اعتباری هستند که از نحوه های گوناگون وجودها انتزاع می‌شوند. درست کردین؟ یا مثلا گفته شده فلاسفه معروف میگن ان الماهیات حدود الوجود، ماهیات حدود وجودن. یعنی چی؟ یعنی ماهیات مفاهیمی هستن که از حدود وجود یا بگید وجودهای محدود انتزاع میشن. برای اینکه این انتزاع ماهیت از حدود وجود رو خدمت شما خوب بتونم تبیین کنم، در قالب یه مثال میگم. شما به جای وجود مثال کاغذ رو بذارید. چند تا کاغذ رو در نظر بگیرید، کاغذ مستطیلی شکل، کاغذ مربعی شکل و کاغذ دایره‌ای شکل. خب هر سه اینها، چه اونی که مستطیلی است، چه اونی که به شکل دایره است و چه اونی که به شکل مربع است، در چی با هم مشترکن؟ در کاغذ بودن. هر سهشون کاغذن. اگر هر سه کاغذند و غیر کاغذ نیستن، پس شما از کجا اومدی گفتی یکی کاغذ مربعی است، دیگری مستطیلی است، سومی دایره‌ای؟ این دایره و مستطیل و مربع از کجا آمد؟ آیا مربع و مستطیل و دایره چیزی غیر از کاغذه؟ یعنی مثلا ما خارج کاغذ داریم یه چیزی به نام دایره چسبیده به کاغذ، یا مثلا چیزی به نام مستطیل و مربع به کاغذ چسبیدن؟ نه خیر. این مفاهیم مستطیل و مربع و دایره از مرز کاغذ انتزاع شدن. حد یعنی مرز. اینجا حد یعنی مرز. یکی از کاغذها یه مرزی دارد که از اون مرزش ما شکل مستطیل رو، مفهوم مستطیل رو انتزاع میکنیم. کاغذ دوم مرزی دارد، حدی دارد، اندازه خاصی دارد که ما ازش مربع رو انتزاع میکنیم، و کاغذ سوم مرزش و اندازش به گونه ایست که ما ازش مفهوم دایره رو انتزاع میکنیم، بدون این که این مستطیل و مربع و دایره چیزی زائد بر کاغذ باشند. در خارج غیر از کاغذ چیز دیگری نیست. مربع و مستطیل و دایره یک واقعیتی جدای از این کاغذ ندارن. پس این مفاهیم از کجا آمد؟ از حدود کاغذ انتظار شد، از مرز کاغذ، از در واقع از اندازه وجودی خاص کاغذ ما این مفاهیم را، ذهن ما اینها را انتظار کرد. در مورد ماهیات هم نسبت به وجود داستان همینه، یعنی به جای کاغذ وجود بذار. هر وجودی هم یک اندازه وجودی و حد وجودی خاصی دارد که شامل وجودهای دیگه نمیشه. یه اندازه وجودی هر موجودی مخصوص خودشه، به تعبیر آموزهای دینی هر موجودی قدر و مقدار خاصی دارد، یعنی اندازه وجودی خاصی داره. این اندازه وجودی موجودات چیزی جدای از وجود اونها نیست و ما از همین اندازه ها و حدود موجودات و مرز موجودات مفاهیم ماهوی را انتظار میکنیم. از یک وجودی که حد خاصی دارد مفهوم انسان انتظار میشه، از دیگری که حد اندازه دیگری دارد مثلا اسب انتظار میشه، از اون یکی دیوار انتظار میشه، یعنی مفهوم دیوار، از اون یکی مفهوم درخت و هاکذا. خب متن رو نگاه کنید، متن سادسن رو. و سادسن ان الوجود عارض للماهیه، به معنا ان للعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود فیعقلها وحدها من غیر نظر الى وجودها. وجود عارض بر ماهیت است. اینجا منظورمون مصداق وجوده، مصداق وجود عارض بر مصداق ماهیت است. منتها این عروض تحلیلی و ذهنی است نه در خارج، چون ماهیت یک طرفه، مقایسه ما ماهیت امر اعتباری است. به این معنا که برای عقل سزاوار است که ماهیت رو از وجود خالی بکنه، تجرید بکند، یعنی خالی بکنه و ماهیت را به تنهایی تعقل بکنه بدون اینکه نظر به وجود ماهیت داشته باشد. از همینجا که میگیم عقل میتونه ماهیت رو منهای وجود در نظر بگیره، این نتیجه به دست میاد: فلیس الوجود و عینها، وجود عین ماهیت نیست، آنگونه که مثلا انسان و بشر مصداقن عین همه. ولا جز ان لها، وجود جز ماهیت هم نیست، چون چه عین ماهیت باشد مثل مثلا انسان و بشر، چه جز ماهیت باشه مثل مثلا انسان و ناطق، هر کدوم که باشه تصور یکی مستلزم تصور دیگری خواهد بود، در حالی که ما ماهیت رو میتونیم تصور کنیم بدون این که نظر به وجود ماهیت داشته باشیم. و من الدلیل علی ذلک، خود این یه دلیل بود، دلیل‌های بعدی، سه دلیل بعدی اینه. و من الدلیل علی ذلک، از دلایل بر این مطلب که وجود عارض بر ماهیته، یک، جواز و سلب الوجود عن الماهیه، جایزه که ما وجود رو از ماهیت سلب کنیم، در حالی که اگر وجود عین ماهیت بود سلب وجود از ماهیت جایز نبود بلکه ممتنع میشد. دو، دلیل دوم، و احتیاج و اتصافها بهی الدلیل، و اینکه ماهیت بخواد به وجود متصف بشه، اتصاف ماهیت به وجود نیاز به دلیل دارد، نیازمند دلیل است. خب اگر وجود عین ماهیت بود اتصاف ماهیت به وجود نیاز به دلیل نداشت، همین که ماهیت ثبوت پیدا میکرد وجودش هم، همین که ماهیت تصور میشد وجودش هم تصور میشد. دلیل سوم، و کونها متساویتا نسبت فی نفسها الى الوجود والعدم، و اینکه ماهیت نسبتش فی نفسه، یعنی به خودی خود با نظر به ذات ماهیت، نسبت ماهیت به وجود و عدم برابر است، در حالی که نسبت وجود به وجود و عدم برابر نیست، بلکه نسبت وجود به وجود ضرورته، چون یک شی رو با خودش که بسنجیم نسبتش نسبت ضرورت، یک شی ضرورتا خودش خودشه. همچنین نسبت وجود به عدم امتناعه، چون عدم نقیض وجوده و نسبت یک شی به نقیضش نسبت امتناست. ولو کان الوجود عینها او جزءا لها لما صح شیء من ذلک، اگر وجود عین ماهیت یا جزء برای ماهیت بود هیچ یک از این موارد سگانه صحیح نبود، یعنی این دلایلی که خدمت شما عرض کردیم. ولی مغایرت کما عرفت عقلیت، مغایرت هم همچنان که پیش از این دانستی مغایرت ذهنی است، در خارج ماهیت مصداق واقعی ندارد که مغایرتش با وجود مغایرت حقیقی و خارجی باشد. فلا تنافی اتحاد الماهیت والوجود خارجا و ذهنا، چون مغایرت این دو ذهنی است منافاتی ندارد که بگیم ماهیت و وجود در خارج و در ذهن با هم اتحاد دارند. این اتحادی که میگیم منظور همون وحدته، اتحاد رو دقت داشته باشین ها، نه اینکه یک ماهیتی در ذهن و در خارج هست و یک وجودی، نه، ماهیت و وجود چه در خارج باشن چه در ذهن باشن ما با یک چیز در ارتباطیم، با یک حقیقت واحد. اونتا از این حقیقت واحد دو مفهوم انتظار میکنیم، مثلا از واقعیت واحدی به نام انسان در ذهن دو مفهوم انتظار میشه، یک مفهوم ناظر به چیستی انسانه که بهش میگیم ماهیت، یک مفهوم ناظر به هستی انسانه که بهش میگیم وجود. و در قالب حل بسیطه این رو تعبیر میکنیم، میگیم انسان موجود است، که بنده در اثبات اصالت وجود مفصل خدمت شما توضیح دادم. فلیس هناک الا حقیقت واحدتون هی الوجود، اینجا یک حقیقت بیشتر نیست که همون وجوده. چرا یک حقیقت بیشتر نیست؟ لمکان اصالتهی و اعتباریت ها، به دلیل اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. فالماهیاتون مختلفتو یختلفو به هل وجودو نحو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود شیئون، نتیجه این که ماهیات گوناگون، این ماهیات به وسیله این ماهیات گوناگون وجود اختلاف پیدا میکنه، یک نحو از اختلاف. این یک نحو از اختلاف یعنی چی؟ یعنی اختلاف وجود به واسطه ماهیات یک اختلاف اعتباری ذهنی است. یعنی چی اختلاف وجود به واسطه ماهیات؟ مثلا یک کسی میگه که آقا این وجود درخت، وجود انسان با هم مختلفن. از کجا میگی؟ چرا مختلفن؟ میگی خب نگاه کن، یکی درخت یکی انسان. یعنی برای اینکه اختلاف دو مرتبه از وجود رو نشون بدید، از ماهیت و مفهوم درخت و انسان استفاده کردی. یعنی کسی به فرض این دو تا وجود، وجود درخت و وجود انسان رو به شما نشون بده، یعنی افراد درخت و انسان رو، بعد بگه چرا این وجود الف که درخته با وجود ب که انسانه فرق دارن، مختلفن، شما سری چی میگید؟ یک جوابتون اینه، یک جواب نظر به ماهیت میکنید، میگه خب یکیش درخته یکیش انسانه دیگه، این چه سوالیه؟ اگر اینجوری جواب دادی، گفتی اختلاف این وجود الف با وجود ب بینه که یکی درخت یکی انسان، شما در اختلاف میان وجودات از ماهیت استفاده کرده اید. ولیکن اگر اومدید گفتید که چرا این دوتا با هم مختلفن، به جای اینکه نظر به ماهیتشون بکنی، یعنی نظر به درخت بودن و انسان بودن، بیای نظر به وجودشون بکنی. مثلا بگی وجود یکی شدیده، وجود یکی ضعیفه، یکی آثار وجودیش بیشتر از دیگری است. این میشه همون اختلاف تشکیکی که انشالله در فصل بعدی مفصلا در فصل سوم این رو مورد بحث قرار خواهیم داد. یعنی گاهی اختلاف میان وجودها با نظر به خود وجود گفته میشه که اینجا میگن اختلاف تشکیکی، گاهی اختلاف میان موجودات و وجودها با نظر به مفاهیم ماهویشون گفته میشه که اینجا میگن اختلاف ماهوی، یعنی ماهیت میاد واسطه میشه که ما اختلاف وجودها رو با هم تبیین بکنیم. لذاست که منتها اگر ماهیت واسطه بیان اختلاف بشه، این اختلاف اختلاف اعتباری خواهد بود، یعنی در ذهنه، و الا اگر اختلاف حقیقی خارجی باشه، و اختلاف خارجی به تشکیکه، یعنی به شدت و ضعف نظر به وجود بکنید، اختلاف فقط اختلاف تشکیکی، هیچ اختلاف دیگری نمیشه فرض کرد. حالا چرا؟ انشاءالله تو بحث تشکیک مفصل دلایل رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. من غیر ان یزید علی الوجود شیئون، این اختلافی که ماهیات در وجودها پدید می آورد، اینها یک نحو اختلاف اعتباری ذهنی است، بدون اینکه ان یزید علی الوجود شیئون، بدون اینکه چیزی بر وجود اضافه بشه. یعنی ماهیت یک واقعیتی جدای از وجود ندارد که بیاد اضافه بر وجود بشه و سبب اختلاف وجودها بشود. ماهیت امر اعتباری است. و هازا معنا قولهم ان الماهیات انها الوجود، این معنای سخن فلاسفه است، گفتن ماهیات همون نحوه های خاص وجود است، نحوه های وجودهای خاص، یعنی وجودهای خاصی هستند که ما این مفاهیم را، مفاهیم ماهوی را از اونها انتزاع می‌کنیم. و الها مثلا نحوه وجود چطور؟ مثلا درخت یک نحوه از وجوده، ماهیت درخت به یک نحوه از وجود اشاره دارد، ماهیت انسان و مفهوم انسان به یک نحوه دیگه از وجود اشاره دارد و هاکس. و الی هذا الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز والبینونه و اختلاف الاثار، به همین اختلاف برمیگرده اون چه که میان ماهیات موجوده هست. چی بین ماهیات موجوده هست؟ آقا ماهیات موجوده با هم تمایز دارن، بینشون مباینت هست، یعنی بینونت جدایی بینشون هست، آثار مختلف دارن. دقت کردیم؟ و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود، و این معنای سخن فلاسفی گفتن ماهیات حدود وجودن همینه، که البته بنده از بیرون این حدود وجود را بیشتر با مثال خدمت شما توضیح دادم. فذات کل ماهیتن موجودتن حد لا یتعداه وجودها، نتیجه این که ذات هر ماهیتی که موجود شده یک حدی است که وجود اون ماهیت از آن حد تجاوز نمی کند. هر ماهیتی در خارج به یک وجود محدودی اشاره دارد، مثلا ماهیت انسان به یک وجود محدود خاصی اشاره دارد که ماهیت انسان از اون وجود محدود خاص که در خارج هست تجاوز نمیکنه، یعنی شامل وجودهای دیگه نمیشه. شما وقتی میگی ماهیت انسان یا میگی انسان، مفهوم ماهوی انسان رو میاری، این مفهوم ماهوی انسان به یک وجود خاصی اشاره دارد و از اون وجود خاص تجاوز نمیکنه، یعنی دیگه مفهوم ماهوی انسان شامل مثلا وجود اسب نمیشه، فقط شامل همین وجود خاصی میشود که شما ازش مفهوم انسان رو انتزاع کرده اید. و یلزمه سلوبون به عدد الماهیات الموجودت الخارجتنها، خب لازمه این وجود وجود اینه که، و به تعبیری لازمه وجود ماهیت اینه که به عدد ماهیاتی که در خارج موجودن از این ماهیت اینا سلب بشن. مثلا ماهیت انسان یک وجود خاصی داره که در خارج میبینیم، این ماهیت انسان شامل وجودهای دیگه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی وجودهای خاص دیگر را از این ماهیت انسان سلب کنی. یعنی وقتی میگه هازل وجود و انسانون، یعنی لیس به فرسن، لیس به حجرن، لیس به شجرن و هاکذا بی نهایت. وقتی میگه این وجود انسان است، یعنی ماهیت انسان بر این وجود حمل میشه، معنیش اینه که این وجود اسب نیست، این وجود سنگ نیست، این وجود آسمان نیست، این وجود چوب نیست و هاکذا بی نهایت ماهیت رسد میشه. فماهیت الانسان الموجودته مثلا حد لوجوده، مثال هم مثال که بنده گفتم الله میزنن، ماهیت انسانی که تحقق پیدا کرده در خارج موجود شده مثلا حد برای وجود خاص انسان در خارج هست. لا یتعداه وجوده الی غیره، وجود انسان تجاوز به غیر این وجود نمی کنه. یعنی این انسانی که در خارج هست یه وجود خاصی دارد، دیگه این انسان شامل وجودهای دیگر نمی شود. فهو لیس بفرسن، حالا اینو توضیح بده، یعنی چه شامل وجودهای دیگه نمیشه؟ یعنی چی که وجود انسان تجاوز به غیر وجود انسان نمی کنه؟ یعنی مثلا انسان اسب نیست، انسان فرض بگیرید گاو نیست، انسان درخت نیست، انسان سنگ نیست، الی آخر الماهیات الموجودت المباینت للانسان، تا هم الی آخر همه اون ماهیاتی که وجود اون ماهیات مباین با وجود چی هست؟ وجود انسان هست. یعنی هر ماهیتی در خارج از غیر از انسان از انسان سلب می شود. دقت کردین؟ خب تا ابتدای فرع سابعاً که مربوط به نفس الامر است و ابتدای بحثه و نیاز به جلسه مستقلی دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.